بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مبحث النسخ در قرآن کریم مورد صحبت بود نسخ معنا شد اقوال مختلف مربوط به نسخ در قرآن کریم گفته شد بعضی که منکر نسخ به طور کلی بودند شبهشون صحبت شد پاسخ صبحشون گفته شد که معمولا از یهود چنین مطلبی نقل می شود و قسمتی از مباحث گفته شد اون چه حالا امروز به عرضتون می رسد این است که در ارتباط با نسخ و آن ازاله حکمیست که ثابت شده است در قرآن کریم به وسیله آیه‌ای از آیات دیگر قرآن حکمی که تثبیت شده است رفع شود ازاله شود چنین چیزی آیا محقق است یا خیر در این مورد در البیان مرحوم آیت الله عظمای خویی مباحث به تفصیل بحث شده است تقسیمی در این مورد دارن که امروز قاعدتا همون تقسیم به عرضتون خواهد رسید تا انشالله مباحث بعدی صحبت بشود و آن این است که در ارتباط با این که آیه‌ای نص شده باشد گاهی چنین گفته شده که یعنی آیه‌ای بوده است و خود آیه حکم آیه هر دو برداشته شده و نیست در قرآن کریم نسخ به این معنا نسخ تلاوت و حکم گاهی چنین گفته میشه که مشخصاً به تعبیر ایشان چنین چیزی وجود ندارد گرچه بعضی از اهل سنت چنین ادعایی را کردن گاهی گفته می شود نسخ به معنای نسخ تلاوت ولی حکم باقی مونده باشه این هم یک صورت و اونچه که مورد بحث است این دو مورد نیست اونچه مورد بحث است این است که آیه‌ای رسیده است و حکمی هم به وسیله اون آیه ابلاغ شده است با آیه دیگر حکم آیه قبلی رفع شده ازاله شده است پس موضوع صحبت اینه بد نیست که عبارتی که از ایشان در این مورد هست به عرضتون رسیده باشد که این سه قسمت رو بیان فرمودن که در ارتباط با مسئله نسخ موضوع صحبت در ارتباط با نسخ اونچه که بین اکثر علما مطرح است معنای سومی است که عرض شد تعبیر ایشان این است که نسخ و تلاوه دون الحکم. بعد دیگه مثالی هم میزنم. دوم نسخ و تلاوه و الحکم، تلاوت و حکم هر دو نسخ شده باشه، باز مثالی زده میشه. سوم نسخ الحکم دون تلاوه، حکم نسخ شده باشد ولی آیه باقی مونده است، آیه رسیده است، حکمی در اون آیه آمده است، بعد آیه دیگر حکم این آیه رو برداشته ولی خود اون آیه محفوظ مونده است. نسخ الحکم دون تلاوه. بعد با توجه به این جهت بیان میکنن که اون چه که موضوع بحث هست نزد علماء امامیه و غیر امامیه به طور اکثر، این مسئله آخر است که گفته شد. ایشان در ارتباط با این مطلب، مطلبشون این است که اصل نسخ عقلن ممکن، اصل نسخ در ارتباط با شرایع دیگر یهود و نصارا محققا انجام شده است و در کتبشون نسخ رخ داده، ولی در ارتباط با قرآن کریم اون چه ادعا شده که نسخ است از آیات مختلفه قرآن نسبت به یک دیگر، اینها نسخ نیست، یک یک وارد می شوند. و در ارتباط با این مسئله می گویند که البته بعضی از بزرگان، بعضی از مشاهیر اینها معتقدند که نسخ رخ داده و آیات زیادی را هم از قرآن کریم جمع آوری کردند و گفتند این آیات همه مثبت نسخ است و نسخ را ثابت می کند. یعنی در این حد است مسئله که بعضی از بزرگان آیات بسیاری را گفتند نسخ در آنها رخ داده است، کتبشون موجود است، بیاناتشون موجود است، ولی نظر ایشان این است که خیر، همه اینها که ادعا شده است نسخ در اونها رخ داده است، ما بررسی میکنیم، حدوداً 36 آیه رو بررسی کردن که این 36 آیه رو بزرگانی گفتن درش نسخ رخ داده و ایشان مناقشه میکنن در این که نسخ باشه. حالا عبارت ایشان رو عرض میکنم، انشاءالله بحث بعد از این در حدی که جلساتی باشه به فضل پروردگار تعقیب خواهد شد. و علی کل به این تعبیر میرسم، فلابد لنا من الکلام فی الآیات التي، در آیه هایی که ادعای نسخ شده است در این آیات بحث کنیم. و نذکر منها ما کان، اونا رو بحث میکنیم که یه مقدار کارش مشکله، یعنی سخت است تشخیص دادن این که نسخ نیست یا نسخ هست، اونا رو بحث میکنیم. آیاتی که به نظر خودمون روشن است که ادعا شده نسخ ولی نسخ نیست، از اونها صرف نظر میکنیم. و نذکر منها ما کان فی معرفت وقوع نسخ فی و عدم وقوعه قموز فی الجمله، اونهایی که یه مقدار مشکل داره تشخیص این که نسخ هست یا نسخ نیست، اونها رو واردش میشیم. اما اونهایی که ماکان عدم و نسخ فیه ظاهر، فیه ظاهرن بعد ما قدمنا فلا نتعرض له فی المقام، اونها رو دیگه بحثش نمی کنیم. بعد یک به یک وارد بشن در ارتباط با مسائلی که گفته شده نسخه. بعضی از مسائلی هم که بعضی گفتن نسخ، به خاطر این که دیدن دو تا آیه است که با هم تضاد داره، آیاتی است که با یکدیگر تضاد داره، به نظرشون سازگار نیست، گفتن پس آیه ای ناسخ آیه ای دیگر است. اون که از بحث باز از نظر بحث عموم اونها که بحث کردن خارجه، اونو خیلی روشن است به این که بحث این نیست که یک آیه ای که تضاد با آیه دیگر داشته باشد ولی قابل جمع است، طبق اون چه در روایات رسیده تبیین شده است، اونها خیر بر اساس عدم دقت افرادی در چنین موارد که گفتن نسخ کرده آیه ای آیه دیگر را، عدم دقتشون سبب شده است، اونها هم از بحث خارجه. کما اینکه خاطرم میاد که از این متأخرین وقتی این دو تا آیه رو برخورد کرده بودن و دیده بودن با یکدیگر یه مقداری همسو نیست، بلکه به نظر این جناب این چینه که با هم درست تضاد داره، گفته بود این آیه دیگه، آیه دوم مثلا ناسخ آیه اول، آیه که در ارتباط با مسئله ازدواج است، در آیه است که فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. از این آیه خوب به خوبی استفاده میشه که عدالت ممکن است و بر اساس این که ممکن است تزویج تا چهار عدد هم نیز ممکن است. فانکهو ما تاب لکم من النساء مثلا، گاهی که من این آیه رو گفتم واجب نیست، آن کسی تو فکر وجوبش نیافته، جایز است، حکم است که این چه این است. در هر حال این آیه میرسونه پس امکان دارد عدالت و بر اساس امکان عدالت چنین تجویزی اعلام شده. چند آیه بعد که بخونین که اتفاقا ابن ابی الاوجا به هشام گفت قرآن شما از طرف حکیمی نازل شد؟ گفت بله. گفت اگر از طرف حکیمی چرا تناقض داره؟ گفت کجا تناقض داره؟ همین دو تا آیه رو که درست بکنیم. گفت چند تا آیه بعد که هشام براش خون به اینجا رسید که ولن تستتی او ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، هرچه سعی کنید اگر زنهای متعددی باشند نمیتوانید که عدالت رو رعایت کنید. پس این آیه میگوید ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، اعلام عدم امکان عدالت. آیه اول امکان عدالت را اعلام کرده، تناقضه که به نظر این جناب مستشکل از متأخرین و به نظر ابن ابی الاوجا اینا با هم دیگه تناقض پیدا کردن، که هشام هم موند در جواب و ابن ابی الاوجا گفت فکر نکن بی خود که این اشکال من به قرآن شما جواب نداره. هشام هم به سرعت حرکت کرد، کوفه بود و آمد مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام، و حضرت فرمودن ایام حج نیست، چطور شده که آمدی؟ گفت آقا از حج خیلی مهمتره، جریان اینه، تناقض این دعایه. و حضرت فرمودن خیلی ساده است، و فرمودن که آیه اول در ارتباط با عدالت در نفقه است و آیه دوم عدالت در محبت است، بنابراین تناقضی در کار نیست. اون وقت نسبت به اونی هم که محبت کمتر است، آیه قرآن فرموده فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقه، که خاطرم میاد به مناسبتی این مطلب تکرار داره میکنیم، گفته شد در یکی از بحث ها، فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقه. اون وقت گفتن چون تناقض داره میگیم آیه دوم ناسخ آیه اول است. خیر، این حرف ها در چنین آیاتی به عنوان ناسخ گفتن درست نیست، بلکه جمعش در روایات بیان شده و با تدبر و دقت گاهی کاملا استفاده میشه و به نتیجه این هم مورد بحث نیست. حالا اونی که میخواییم واردش بشیم انشاءالله از جلسات بعدی، آیه هاییست که مرحوم آیت الله عظمای خویی در البیان که حدود 36 آیه هست وارد شدن، حالا لااقل مهمترین آیات را انشاءالله مطرح کنیم که ایشان گفتن که بزرگان گفتن این آیات یکی دیگری را نسخ کرده در حالی که نسخ نیست. ببینیم بیان ایشان چیست؟ آیا به بیانشون میتونیم پیروی ایشان رو بکنیم یا اینکه جای تأمل و مناقشه هست؟ انشاءالله جلسات بعدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.